الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این بود که مرحوم آقای حاشیه اصفهانی رحمت الله علیه فرمود وجوه متصوره در جعل چار وجه. وجه اول این بود که اصلا حکمی جعل نمیشه ابتداعا، فقط وقتی که رأی مجتهد منتهی شد به یک حکمی اون حکم جعل میشه. وجه دوم این بود که نه، حکم جعل میشه، از ابتدا هم جعل میشه، ولی همونی که نظر مجتهد به اون منتهی میشه همون جعل میشه. فرض سوم و صورت سوم این است که نه، یک حکم عامی برای همه جعل میشه، همه مکلفین. هر جا مجتهد نظرش برعکس شد اینجا حکم واقعی تغییر میکنه، اون به رمتهی ساقط میشه و این حکمی که نظر مجتهد به اون منتهی شده این جعل میشه. این فرض سوم بود. خب این فرض سوم فرقش با فرض اول اینه که فرض اول تصویب حدوثی است، از ابتدا اصلا همین حکمه. این فرض سوم این است که تصویب بقایی است، یعنی از ابتدا این نیست، بعد عرضم به حضور شما حکم عوض میشه. خب این اگر به نحو قضیه خارجیه باشه این اشکال نداره، به خاطر این که هر جا نظر مجتهد عوض شد اینجا شارع حکم رو تغییر میده. اما اگر به نحو قضیه حقیقیه باشه این برمیگرده به تصویب حدوثی. چرا؟ چون شارع وجوب جعل کرده برای کسی که لم ینتهی رأیه علی خلافه. اگر رأی این مجتهد بر خلاف رفت این حکم جعل نشده، چون اگه بخواد به نحو قضیه حقیقی جعل بکنه خب باید قید بزنه، قید بزنه خب لازمش اینه که برمیگرده مثل تصویب عمو حدوثی میشه. چرا؟ به خاطر اینه که رأیش برخلاف اون حکم اولی رفته، یعنی اینجا حکم نداره، از اول حکم نداره. پس تصویب بقایی با قضیه خارجی یه جور در میاد، نه با قضیه حقیقیه، چون قضیه حقیقیه حکم را باید مقید بکنه. وقتی مقید کرد یعنی از اول این شخص وجوب نداشته، وجوب اونی بوده که در طبق بر به حساب طبقش رأی منتهی می شد. خب این فرمایش حاشیخ رحمت الله علیه درست نیست. چرا؟ چون که آقای حاشیخ شارع مقدس اگر به نحو قضیه حقیقیه بخواد جعل بکنه دو جور میتونه قید بزنه. یکی این که اینطوری که شما فرمودی حدوثش را قید بزنه، حدوثش را قید بزنه. یکی این که بقایش را قید بزنه. شارع ممکن است برای همه وجوب صلات ظهر را جعل میکنه، یک مجتهدی که رأیش برخلاف شد خب در حق او بقائن وجوب صلات جمعه را جعل میکنه. از اول میفرماید صلات ظهر واجب است، واجب است، واجب است، واجب است، واجب است، الا ان لا ينتهي بقائن رأی المجتهد على خلافه. وقتی که بر خلافش رفت اون را جعل میکنه. این به نحو قضیه حقیقیه جعل شده، تصویبم تصویب بقائیه، اشکالم نداره. یک عبارتی در کفایه هست که این عبارت را معمولا من ندیدم که کسی درست توضیح داده باشه، معمولا یا اصلا ملتفت نشدن یا اگرم ملتفت شدن اشتباه توضیح دادن. حالا ما که عرض میکنیم ما ندیدیم و این خواب، ممکنه یک کسی بگه نه اتفاقا ما هم همین را میگفتیم. آخر نقل میکنن میگن که مأمون لعنت الله علیه اگر کسی شعر میخوند یک دفعه او حفظ میکرد، بعد گفت اگر کسی یک شعری بخونه که من بلد نباشم این مثلا چقدر جایزه بهش میدم. خب هر که شعرش رو میخوند این حفظ میکرد میخوند. بعد یه وزیری هم داشت، اونم ملعون با دو مرتبه یاد میگرفت. گفت که خب نه تنها که من بلدم، وزیرم هم بلده، اونم میخوند. یک شاعر رند زرنگی پیدا شد یه مصرع شعرش را خوند، گفت خب مأمون تو اگه بلدی مصرع دومه بخون. اون وقت گیر افتاد. حالا مهم نیست، اون عبارت در کفایه اینه که مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه می فرماید اگر یک جایی حکم واقعی اماره بر او قائم نشود، این به فعلیت نمیرسه، به فعلیت تامه نمیرسه. بعد این به حساب خب لزوم امتثال نداره، استحقاق عقاب نداره. حکم با طوری است که لو علم بیره تنجزه. خب این مقدار اشکالش واضحه که آقا لو علم بیره تنجزه، خب هر مجتهدی، هر مکلفی میره میخوابه، میگه آقا چرا خوابیدی؟ میگه چرا برم علم پیدا کنم که استحقاق عقاب پیدا کنم، نمیرم علم پیدا کنم. خب این را خود آخوند رحمت الله علیه در کفایه اصلاح کرده، معمولنم مدققین خب متوجهن که این حکم طوریست که فعلیست، مگر این که شارع ترخیص برخلاف بده، شارع ترخیص برخلاف بده. خب اگر شارع ترخیص برخلاف بده، عرضم به حضور شما، اینجا مشکل حل میشه. خب این در ما نحنفی، مادامی که عرضم به حضور شما لم یرخص فی ترکه، مادامی که شارع ترخیص در ترکش نداده، این حکم منجزه و باقیه. خب گفتن خیلی خوب، اگر یک کسی الان شبهه قبل الفحص، در شبهه قبل الفحص آیا این حکم فعلیه یا فعلی نیست، میگه آقا من در شبهه قبل الفحص این حکم فعلیه یا فعلی نیست؟ خب نمیدونه فعلیه یا فعلی نیست. چرا؟ چرا؟ به خاطر این که احتمال میده اگه فحصم بکنه چیزی پیدا نکنه، پس شک داره در فعلیتش. خب رفع اعمالای علمون جاری میکنه، رفع اعمالای علمون جاری میکنه. اونجا عبارت آخوند را مرحوم استاد توضیح داده که یه وقت هست حدوثاً این تنجز مقید بر این است که ترخیص به خلاف نده، یه وقت هست بقاءً به حساب متوقف بر این است که ترخیص بر خلاف نده. اگر حدوثاً باشه اشکال وارده، ولی من نظر مرحوم آقای آخوند این است که این حکم باقیست، فعلیست، 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 مالم یرخص علا خلافه، یعنی اون وقتی که ترخیص واصل میشه، اون وقتی که ترخیص عرضم به حضور شما داده میشه، از اون وقت از فعلیت برداشته میشه. حدوثاً ترخیص داره تا وقتی که اماره برخلاف یا مثلا ترخیص برخلاف بشه، اما اگر این نره فحص نکنه، اماره برخلاف را پیدا نکنه، خب این حکم فعلیه. یا مثلا در واجب کفایی، در واجب کفایی یه عویسه ایست که آقا شارع بر کی واجب کرده؟ بگی بر هر کسی واجب کرده، به شرط این که دیگری انجام نده. خب خیلی خوب، لازمش این است که اگر عرضم به حضور شما یک نفر انجام داد، این واجب کفایی قیدش به کجا میخوره؟ بر هر کسی واجبه، در صورتی که دیگری نیاره، یا بر هر کسی واجبه در صورتی که دیگری بیاره. خب اگر به کسی بگه آقا بر هر کسی واجبه در صورتی که دیگری بیاره، خب اگر هر دو آوردن لازمش اینه بر هر دو واجب باشه، و حال اینکه واجب کفایی بر هر دو واجب نیست. اگر بگی بر هر کسی واجبه در صورتی که دیگری نیاره، خب اگر بر هر کسی واجبه در صورتی که دیگری نیاره، الان بر من واجبه در صورتی که اون نیاره، خب شاید او بیاره. لذا اونجا گفتن نه، حدوثاً بر همه واجبه، بقائاً قید داره. یعنی وقتی که میتی شخصی فوت میکنه بر همه واجبه دفنش، منتها وقتی یه نفر آورد از بقیه ساقط میشه، سقوطش قید داره، نه ثبوتش و حدوثش قید داشته باشه. در ما نحن فیهم آقای حاشیخ ما میتونیم تصویب بقایی را تصور بکنیم به نحو قضیه حقیقیه، به این که میگیم بر هر کسی واجبه این صلات ظهر بر همه به نحو قضیه حقیقیه، تا وقتی که بقائن الا ان ینتهی رأی المجتهد علی خلافه. خب کسی که رأی مجتهد برخلاف، اون مجتهدی که رأیش برخلاف میره، او تا الان این حکم داشته، الان حکمش عوض میشه. لذا اینطور نیست که شما بفرمایید این فرض سوم فقط با قضیه خارجیه میشه، نه با قضیه حقیقیم جور در میاد. صورت رابعه این است که یک حکم واقعی داره برای همه جعل میشه، برای در حق همه جعل میشه، ولیکن این حکم واقعی که برای همه جعل میشه فعلیتش مقید است به این که رأی مجتهد برخلافش نره. اما اگر رأی مجتهد برخلافش رفت، این حکم واقعی فعلی نیست. این حکم واقعی فعلی نیست. حکم واقعی در صورتی فعلی میشه که رأی مجتهد برخلافش نره. اگر رأی مجتهد برخلافش رفت، این از فعلیت میفته. حالا از فعلیت میفته یعنی شارع یه حکم دیگری جعل میکنه؟ نه، همون حکم در حقش هست، انشائی محضه، فعلی نیست. اینم فرض رابع. البته ظاهرن مرحوم آقای حاشیخ اصفهانی رحمت الله علیه میخواد اون وجوهی که در تصویب تصور داره، و الا یک وجه پنجمی هم هست که نه، حکم در حق همه جعل میشه، در حق همه هم فعلیه. عرضم به حضور شما غایت الامر کسی که بر خلافش رأیش منتهی میشه در حق او منجز نیست حکم، که نظر مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه و نظر بعضی دیگه هست. البته ما هم همین نظر چارم را قبول داریم که حکم انشائی در حق همه هست، ولیکن این حکم وقتی که اماره برخلافش بشه، رأی مجتهد برخلافش بشه، این حکم منجز نیست، از تنجیز میفته، از فعلیت هم میفته. فعلیت یک مسلکی، مسلک مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه، که حکم فعلی یعنی حکمی که اراده مولا تعلق گرفته به فعل عبد. یه مسلک، یه مسلک مسلک مرحوم آقای حاشیخ اصفهانیه که فعلیت دو قسمه، یکی فعلیت من قبل المولا، یکی فعلیت من قبل العبد. فعلیت من قبل المولا رأی مجتهد درش معتبر نیست، بره یا نره حکم فعلیست از نظر مولا. فعلیت در نظر عبد باید رأی مجتهد بر وفاقش بشه. نظر مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه این است که نه، فعلیت به تحقق موضوعه، موضوع محقق شد این حکم فعلیه. ما عرض کردیم این فرمایش مرحوم آقای خویی که فرمایش آقای نائی نیست، این 100% غلطه، اشتباه. چرا؟ چون فعلیت در مجامع عمومی و در حکم، مثلا الان مجامع قانونگذاری دنیا که حکم را جعل میکنه، میگه مثلا این حکم از سال آینده به اجرا گذاشته میشود. یعنی چی آقای خویی؟ یعنی الان این حکم هست؟ میگه نه. موضوعش هست؟ اگه بفرمایید نه دیگه، چون گفته از سال آینده به اجرا گذاشته میشود، میگیم نه دیگه، از سال آینده منافات نداره، چون وقتی حکم را جعل کردن این حکم را نگفتن از سال آینده هر کس مثلا ماشینش را توی خیابون مثلا بیاره دود بکنه یه ماشین نو بهش میدیم، اینطوری نگفته که یه ماشین نو بهش میدیم. او گفته که آقا ماشینایی که دود میکنه این ارزم بخواست باید ماشین نو دولت بهش بده، منتها بعد دیدن خب بابا این الان به مشکل میخورن، ماشین نو از کجا بیارن. خلاصه گفتن خیلی خوب، ما مینویسیم این حکم از سال آینده به اجرا گذاشته میشود. فعلیت یعنی به اجرا گذاشتن. خب ممکنه یک حکم موضوعش در خارج باشه ولی شارع نمیخواد. شارع نمیخواد یعنی چی؟ یعنی اراده نداره. نمیخواد. وقتی من میگم آقا نمیخوام آب بیاری یعنی چی؟ آب آوردن، نمیخوام دیگه آب بیاری یعنی چی؟ یعنی نمیخوام آب. خواستن غیر از اون انشاءه. خب نگی که آقا این همون تنجزه، نه، اتفاقا ممکنه مثلا یک خیابونی را اعلان میکنن یک طرفه، منتها میگن از 15 فروردین این حکم به اجرا گذاشته میشود. روز 16 فروردین یک کسی که ماشین آورد گفت آقا، میگه که خدا میدونه من اصلا قانون را نشنیده بودم، قانون رو نشنیده بودم، خبر نداشتم، قانون بوده به اجرا گذاشته شده، این خبر نداشته، این میشه تنجز. اما اگر یک جایی اصلا قانون به اجرا گذاشته نشده، این فعلیته. حالا اگر آقای خویی بفرماید که آقا با الفاظ که ما دعوا نداریم، شما با الفاظ دعوا داریم، ما حکم فعلی یعنی حکمی که موضوعش در خارج محقق شده، ما گذاشیم فعلی دیگه، دعوا داری؟ میگیم که نه آقای خویی، شما چرا با آقای آخوند دعوا داری؟ چرا با آقای آخوند دعوا داری؟ آقای آخوندم بیچاره فرمود، ایشون فرمود حکم بی که اراده مولا تعلق گرفته به فعل عبد، او فعلیه، شما چرا با او دعوا کردی؟ میگه آقا اراده نمیشه به فعل عبد تعلق بگیره، ما با لفظ دعوا نداریم. میگیم اراده نمیشه به فعل عبد تعلق بگیره. میگه بسیار درست، ما هم با شما همین دعوا رو داریم که این حکم تا وقتی که اراده بر طبقش نباشه این حکم فعلی نیست. چرا؟ چون که الان همین مثالی که عرض کردم، آقا می نویسن این حکم از سال آینده به اجرا گذاشته می شود. اینو شما معنا کن یعنی چی؟ این یعنی چی؟ اگر بگی این فعلی نیست چون زمان در قانون جعل شده قید شده، نه قانون قید نداره اصلا، قانون اصلا قید نداره. بعد آمدن اتفاقا دو سه روز که گذشت گفتن آقا این مثلا این رفت به عرضم به حضور شما برای عمل، گفتن آقای خیلی مشکلات داره، مثلا ما میگیم که آقا مشکل نداره سال آینده، یا مثلا میگن آقا دولت موظف است به ظرف 3 ماه 4 ماه بخشنامه اجرایی این قانون را تنظیم و تهیه بکند و عرضم به حضور شما قانون به اجرا گذاشته شود. اینا چی آقای خوبی؟ ما هم با لفظ دعوا نداریم، ما میگیم یه مرحله‌ای هست غیر از انشا، غیر از تحقق موضوع و غیر از تنجز، شما اون مرحله را در کلامت لحاظ نفرمودی، به اون التفات نفرمودی. خب اینا بیان بکن. خیلی خوب، بنابراین ما هم نظر ما همین است که حکم در صورتی عرضم به حضور شما در واقع فعلی میشه و اراده مولا به او تعلق میگیره که رأی مجتهد برخلاف نشه، اما وقتی ترخیص داد رأی مجتهد برخلاف شد، منتها این اراده نداره. این همون فعلیت من قبل العبد. لذا فرمایش مرحوم آقای حاج شیخ اصفهانی با توضیحاتی که ما عرض کردیم اقرب به واقعه، منتها ای کاش آقای حاج شیخ این فعلیت من قبل العبد و فعلیت من قبل المولا را عرضم به حضور شما توضیح میداد که مقصودش چیه. مطلب دیگه این است که مرحوم آقای حاشیخ عرض کردم میفرماید تارتن این فعلیت، فعلیت من قبل العبد، یه وقت از فعلیت، فعلیت من قبل المولای. حالا این فعلیت دو قسمه، یه فعلیت ذاتی، یه فعلیت بالعرض. فعلیت من قبل العبد دو قسمه، یه فعلیت ذاتی که مولا وجوب صلا، خوب دقت کنید که واضح بشه، مولا وجوب صلات جمعه را جعل کرد. حالا یه وقت هست اماره که قائم میشه، این شارع فقط امر میکنه به عمل به این اماره به داعی تنجیز واقع که واقع منجز بشه. خب اینجا در واقع چی منجز شده؟ همون حکم واقعی. چی به مرحله فعلیت من قبل العبد رسیده؟ همون حکم واقعی. حقیقتا او به تنجز رسیده، او به فعلیت من قبل العبد رسیده. اما یه وقت هست نه، شارع وقتی که اماره برخلاف میه، اماره قائم میشه، بر طبق اماره مطلقا حکم جعل میکنه، که این بنابر موضوعیته، بنابر سببیته. در واقع چه این اماره مطابق واقع باشه چه مخالف واقع باشه، حکم جعل میکنه که اسمشان میذارن حکم مماثل. خب اینجا در واقع چی به عبد رسیده؟ چی منجز شده؟ این حکم مماثل. واقع که منجز نشده، این حکم مماثل را که جعل کرده بر این عقاب میکنه. این حقیقتا حکمشه، چه مخالف واقع باشه چه مطابق واقع باشه، بر این عقاب میکنه. خب پس حقیقتا حکم واقعی به تنجز نرسیده. خب چرا میگی بالعرض؟ چرا میگی بالعرض؟ چون ببین حکم واقعی، این حکم مماثل جعل میشه ولی به عنوان انه الواقع، به عنوان انه الواقع، یعنی این حکم مماثل را چون به لسان انه الواقع به عنوان انه الواقع جعل کرده و به عبد رسیده، پس در واقع حکم واقعی رسیده، منتها حکم واقعی حقیقتا رسیده یا بالعرض والمجاز رسیده؟ بالعرض والمجاز رسیده، حقیقتا که نرسیده، حقیقتا که او منجز نیست، حقیقتا که او منجز نیست. مثل این مانه که مثلا میگن آقا جناب زید وجود تنزیلی آقای خویی رحمت الله علیه، خب زید آمد، خب زید آمد، بگیم آقای خویی آمد، میگه آقای خویی حقیقتا آمد؟ میگه نه، آقای خویی بالعرض آمد. پس فعلیت یه وقت از فعلیت ارزم به حضور شما زاب به ذات و حقیقیست، بنابر مسلک طریقیت که در واقع اماره به داعی تنجیز واقع حق براش جعل کرده و در واقع امر کرده به عمل به او، او درست، او واقعا منجز شده. اما بنابر مسلک سببیت و موضوعیت که حکم مماثل جعل میکنه، ایچون به ما انه مماثل واقع جعل میکنه، پس بالعرض والمجاز میشود گفت که حکم واقعی فعلی شد. بعد اشکالاتی که مرحوم حاشیخ اصفهانی رحمت الله علیه به آقای آخوند رحمت الله علیه میکنه، اشکال اولی این است که خوب دقت کنید، آخوند فرمود اگر صرف به نحو تقیید باشه غیر سدیدن بل غیر مفیدن. خب چرا غیر سدیدن آقای آخوند؟ می فرماید به خاطر این که وقتی که من قطع پیدا می کنم به حکم واقعی، آیا حکم واقعی به ما هو و حکم واقعی بر من منجز میشه، من معاقبم یا نه حکم واقعی به ما این که علم دارم به طریق معتبر رسیده؟ خب قطعا حکم واقعی به ما هو و واقعی. ممکنه بگی نه آقا، نه ما قبول نداریم حکم واقعی به ما این که علم به او پیدا کردم. میگه آه سب کن حجیت قطع ذاتیست یا ذاتی نیست؟ میگه ذاتیست. میگه خب ذاتیست یعنی چه؟ یعنی شارع اثباتن یا نفیان نمیتونه درش تصرف کنه؟ هیچی. خب عقل میگه وقتی که به واقع علم پیدا کردی، واقع به ما هو و واقع منجزه و لزوم امتثال داره و مستحق عقابی، یا نه واقع به ما این که مؤدای طریق مقطوعه؟ میگه نه قطعا واقع به ما هو و واقع. چرا؟ چون قطع در نظر عقل طریقه، موضوع که نیست. خب اگر بخواد شما بگی واقع به ما این که علم داری، او به حساب منجزه و لزوم امتثال داره و باید اطاعت بکنی، این را عقل که نگفت، پس باید شارع بفرماید. شارع هم که نمیتونه در قطع تصرف بکنه، پس قطعا این غلطه. لذا اگر بگی صرف میشه به نحو تقیید، این غیر سدیدن، درست نیست. ها شیخ رحمت الله علیه اشکالش به آخوند اینه که آقای آخوند شما دو تا مطلب رو خلط کردید. ببین، واقع به ما هو و واقع منجزه، واقع به ما هو و واقع عقاب برش میشه، واقع به ما هو و واقع لزوم امتثال داره. اما این واقع به ما هو و واقع کی لزوم امتثال داره؟ وقتی که مصداق بعث باشه، وقتی که این مبعوث باشه، وقتی که این زجر باشه. خب کی مصداق بعث میشه؟ کی مصداق زجر میشه؟ کی مصداق زجر میشه؟ کی مصداق بعث میشه؟ وقتی که علم پیدا بکنی. تا علم پیدا نکنی که مصداق نیست. خوب دقت کنید، مبعوث به ما هو و مبعوث چیه؟ علم پیدا بکنی. تا علم پیدا نکنی مبعوث نمیشه. علم حیث تقییدی است برای عنوان مبعوث. تا علم پیدا نکنی مبعوث به این صدق نمیکنه. باید علم پیدا کنی. علم پیدا نکنی عنوان مبعوث نیست. خب چی باعث شد که این واقع بشه مبعوث؟ علم. لذا علم حیث تعلیلی است برای این که واقع معنون بشه به عنوان مبعوث. اما حالا آیا شارع بر مبعوث به ما هو مبعوث ارزم به حضور شما عقاب میکنه یا نه بر مبعوث به ما هو مبعوث عقاب نمیکنه، بر ذات مبعوث عقاب میکنه؟ بله، ما هم میگیم بر ذات مبعوث عقاب میکنه. ولی بر ذات مبعوث کی عقاب میکنه؟ وقتی که ذات مبعوث متصف بشه به عنوان مبعوثیت. عنوان مبعوثیت کی میشه؟ یک کلمه تو فرمایش حاشیه اون دارم توضیح میدم که میفرماید این اماره و علم حیث تقییدی است برای مبعوث و حیث تعلیلی است برای اینکه بعث و زجر تحقق پیدا کنه، ولکن عقاب و امتثال بر ذات مبعوثه، بر واقع مبعوث به ما هو و واقع، نه بر واقع مبعوث است به ما هو و مبعوث. این فرمایش مرحوم صاحب فصول آقای آخوند. شما چه اشکال دارین؟ چه اشکال دارین؟ خب غیر سدیدن دیگه، تقیید غیر سدیدن. این اشکال ها شیخ بتون آرمه، کسی نمیتونه خراب بکنه. بله؟ دیر آمدی دیگه. تنجزه که عرض کردیم فعلیت من قبل العبد، دیر آمدی. فعلیت من قبل العبد به ارزم به حضور شما به شرط علم. خب این اشکال غیر سدیدن، اینم اشکال حاشیه. بعد شما فرمودید غیر مفیدن. چرا غیر مفیدن؟ چون آقای صاحب فصول، بله سبحكم الله بالخير، سبحكم الله بالخير. چرا غیر مفیدن؟ آقای صاحب فصول، شما ظن به طریق را معتبر کردی؟ بله. نتیجه تقیید چیه؟ ظن به واقعی که ادا الیه طریق، ظن به واقعی که ظن به طریق به او داری. آره دیگه، چون تقییده، واقع هم هست. شما چیا معتبر کردی؟ ظن به طریق، چه موافق واقع باشه چه مخالف واقع باشه. نتیجه تقیید چی میشه؟ ظن به واقعی که مؤدای طریق مزنونه. خب غیر مفیده. مرحوم آقای حاج شیخ رحمت الله علیه اینجا هم به آخوند اشکال میکنه، اشکالی که به آخوند داره واقعا عجیبه. این چجور آخوند غفلت کرده؟ این فرمایش حاج شیخ یه فرمایش خیلی سنگینی هم نیست. حالا چجور شده آخوند غفلت کرده رحمت الله؟ مهم نیست که مهم که حاج شیخ اصفهانی غفلت میکنه. غفلت غیر معصوم هر کی باشه، مخصوصا اگر خدایی نکرده انسان غرور بگیره. یک معلمی ما داشتیم دوران دبیرستان، این مخ ریاضی بود، اصلا معروف بود تو اون منطقه. بعد ما همی صفه اولمون میز اول میشستیم، سوال کرد از من که فلانی، گفتم بله. گفت این کلاس کناری ما مثلا سه تا، مثلا رشته ریاضی سه تا کلاس بود، مثلا اینا چی میخونن؟ گفتم مستطیل. بعد گفت به چهار ضلعی ها رسیدن. تا گفت به چهار ضلعی ها رسیدن خودش از خجالت سرش انداخت پایین. خب مستطیل چهار ضلعیه، پس مستطیل سه ضلعیه. مستطیل، من دارم میگم مستطیل میخونن، بس سوال میکنی به چهار ضلعی ها رسیدن؟ تا گفت سرش انداخت پایین. مرحوم آقای تبریزی هم روز فرمود من بکاسب میگفتم یا کفایه، غرور منه گرفت. خیلی 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 آمدم پایین، مشرف شدم تو حرم. یه بنده خدایی از من سوال کرد که نصاب ابل چه؟ من نتونستم چه اصلا، میگفت من اصلا این را فرفره حفظ بودم، نتونستم جواب بدم. ما عربه گفت شیخ برو درس بخون بی سواد. این طبیعی است، کسی که غفلت نمی کنه، اشتباه نمی کنه، فقط امام معصوم علیه السلام. لذا اصلا معنا هم نداره که شارع مقدس بفرماید به حرف یک نفر غیر معصوم. اصلا کسی غیر معصوم نمیتونه حجت خدا باشه، اصلا امکان نداره که این، اصلا این چیز نمیشه. عرضم به حضور شما این در ما نحن فی. خب آقای حاشق میفرماد آقای آخوند حجیت یعنی چی؟ آقا ظن به طریق حجت یعنی چی؟ ظن به طریق منجز یعنی چی؟ خب معناش اینه، یعنی اگر واقع باشه بر تقدیر ثبوت چی تو معاقبی. اصلا شما چرا افتادی به ظن، به علم برو؟ قد حجته یعنی چی؟ انفتاحی که میگه خبر سقه حجته یعنی چی؟ یعنی در تقدیر ثبوت، یعنی اگر واقعی باشه منجزه. خب یعنی چی؟ یعنی چی آقای آخوند؟ یعنی چی؟ یعنی واقعی که مؤدای خبر واحد باشه حجته. ظن به طریق حجته یعنی چی؟ یعنی واقعی که مؤدای ظن به طریق باشه حجته. تقییدی که شما میفرمایید چیه؟ خب همینه. پس غیر مفیدن یعنی چی؟ چرا غیر مفیدن؟ اینم اشکال دیگر مرحوم حاج شیخ رحمت الله علیه. ولی الکلام تتمتون انشاءالله شنبه، به امید اون روزی که انشاءالله حضرت تشریف بیارن و نیمه شعبان را یک هفته تعطیل بکنن، همه تعطیلات را سر هم بذارن نیمه شعبان. ولی ما انشاءالله به امید خدا میخونیم، کسی به این هوا نباشه که خلاصه. البته رفقای ما که به نظرم فردای قیامت قطعا اهل بهشتن، چون یک نفر بتونه کاری بکنه که تعطیلیاش بیشتر از حضورش باشه، این معجزه، این معجزه. چون چجور آدم ممکنه مثلا هفته مثلا 5 جلسه ماه 20 جلسه اینه که 14 جلسش قائبه؟ خیلی مهمه. مثلا من که واقعا با این که تقریبا جزء استعدادهای برترم الحمدلله، ولی اینه نمیتونم. چجوری میشه که آدم بیا ببینم پسر جان بیا، بیا ریش سفید منافات با پسر ندار، بیا ذکر توسل بکن، روزه بخون، باز شعر نخونی تا یک اشکی بریزیم، بیا صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نه ماه شعبان ماه زیارت امام حسین علیه السلام از علی رو بیانیم. هرچی بخونی بخون دیگه، شما که کار خودت محل بکن.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به. السلام عليك يا أبا الحسن يا علي ابن الحسين يا زين العابدين. درود خداوند هی جلیلش به قدر و کمال و جمال جمیلش. عجب نیست در مسلخ عشق و ایثار اگر بوسه بر دست آرد خلیلش. عجب نیست که از عرش اعلا طواف آرد از چار سو جبرئیلش. صلاتین غلامش خواتین کنیزش طوایف مریدش قبائل دخیلش. حجر شاهد عزت و اقتدارش حشام ابن عبدالملک ها ذلیلش. حشام استلام حجر تا نماید در آن ازدهام خلائق نشاید. نه قدری که از می شود قدانی نه کس بود تا کس برو ره گشاید. به ناگاه دیدن آمد جوانی که پیوسته او را حجر می ستاید. گشودن حجاج از چار سوره که آن شاهد حسن یکتا بیاید. یکی خواست تا سر به پایش گذارد یکی رفت تا جان نثارش نماید. یکی گفت نامش چه باشد حشام و حسد را نگر گفت نشناسم او را. به ناگه فرزدق خروشید در دم که این است نجل رسول مکرم. تو چون میکنی در مقامش تجاهل من او را به حد خیشتن می شناسم نماز از بی او گناه کبیره، ثواب از بی او خطای مسلم، تعالیم اسلام از اوست جاری، قوانین توحید از اوست محکم، چراقیس بر گله آفرینش، امام است بر جمله خلق عالم، سلام و رکوع و سجود است از او، قنوت و قیام و قعود است از او، امامیست کو را امم می شناسد، کریمیست او را کرم می شناسد، صفا مروه مسعا حجر هجر و زمزم، طواف و مطاف و حرم می شناسد، بیابان مکه منا خیف مشعر، سماوات و لوح و قلم می شناسد، زمان می شناسد، زمین می شناسد، عرب می شناسد، عجم می شناسد، یم و قطره و ماه و خورشید او را به ذات الهی قسم می شناسد. سلام خدا بر ابو جد و مامش، مسلمان بود هر که داند امامش. دلهامونو روا میکنیم کنار قبر قریبانه آقا زین العابدین، هم سلام بدیم هم ذکر توسلی کنیم محضر آقا. سلام ای سلام خدا بر سلامت، درود کلام الهی کلامت، تو هم سجدم سید و ساجدینی، که قلب حسین است بیت الحرام. آقا امام سجاد 20 سال تعام می آوردن گریه می کرد، آب می آوردن گریه می کرد، مذبوح می دید گریه می کرد، عرض داشتن آقا دیگه تا کی می خواهی گریه کنی، داری خودت رو هلاک می کنی. آقا فرمود یعقوب پیغمبر 12 پسر داشت، یکی گم شد زنده بود، چشماش نابینا شد کمرش خم شد، من خودم به چشم خودم دیدم پدرم رو کشتن، برادرم رو کشتن، عموم رو کشتن، 17 نفر از خانواده و اهل و عیالم رو کشتن، چطور گریه نکنم، خودم دیدم ز بالای بلندی که محبوب خدا را سر بریدن، خودم دیدم کبوترهای معصوم همه سر زیر پرها کرده بودن، خودم دیدم که صحرا لاله‌گون بود، خودم دیدم زمین دریای خون بود، خودم دیدم فضای آسمان ها پر از انا الیه راجعون بود، یه ده حسیر پیدا کرد آقا این بدن پاره پاره رو گذاشت روی حسیر، من نمیدونم چه گذشت بر دل آقا داخل خانه قبر، آخه باید میت رو به گونه راست خواست بر زمین بگذارن، اما به درش که سر در بدن نداره، لابد امام سجاد خم شد لباشو گذاش برون، رگهای بریده آمد بیرون از خاله قبر، قبر رو که پوشون نوشت هزار قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذي قتلوا اتشانا على لعنة الله على القوم الظالمين بحق الحسين عجل لمنيك الفرج. هدیه پیشگاه مقدس امام زمان صلوات.
اللهم صل على احسنت، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج و لعن عبدالله اجمعین.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان.